هست و ممکنه که به اینا آسیب بزنه.
دقیقا.
خب آقای مهندس، ما خیلی علاقه‌مندیم که صحبت شما رو بشنویم، منتها خب برنامه ما به پایان خودش رسیده و ما امروز بیشتر از این نمیتونیم در خدمت شما باشیم. انشالله فرصتی باشه، عمری باشه، شما هم وقتش رو داشته باشین، فردا هم در خدمت شما باشیم و انشالله همین بحث رو ادامه بدیم. ما تشکر میکنم بسیار زیاد به خاطر حضورتان، صحبت های خوبتان، با شما خداحافظی میکنیم.
بسیار ممنون، من هم سپاسگزارم و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شنوندگان خوب این برنامه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه بودید. اگر که برنامه را نشنیدید یا اگر خواستید که برنامه را مجدداً بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بفرمایین، از اونجا از قسمت برنامه ها برنامه ضربان را انتخاب بکنین و مجدداً برنامه ها را بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی.
بله پدر، این برچیت پیسه بچه
بگی، پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بچه شم، بتون ماما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی برای دیدار از شهر زیبای قائن، سرزمین طلای سرخ یا زعفران، با ما همراه باشید. قائن یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان قائنات است. این شهرستان از گذشته به پایتخت طلای سرخ جهان معروف بوده و به عنوان نخستین زیستگاه بشر در شرق ایران شناخته می شود. هرچند شواهد تاریخی سابقه استقرار و سکونت بشر در غار خونیک واقع در 18 کیلومتری جنوب قائن را مربوط به 12 تا 20 هزار سال پیش از میلاد می‌داند، اما آخرین یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد سابقه سکونت در شهر قائن به دوران پارینه‌سنگی میانی، یعنی حدود 30 هزار سال قبل می‌رسد. مورخان زیادی از استخری گرفته تا ناصر خسرو قبادیانی و عبدالله ابن محمد ابن احمد مقدسی در کتاب‌های خود از قائن سخن گفتند. حمدالله مصطفی در قرن 8 هجری از مرکزیت قائن نسبت به آبادی‌های دیگر قهستان و همچنین از فراوانی زعفران و میوه آن گزارش داده است. مارکوپولو نیز در سفرنامه خود از این ناحیه به نام تونکائن نام برده است که این نام از نام دو شهر بزرگ ایالت قهستان که تون یا فردوس امروزی و قائن باشند گرفته شده است. قائن در عصر زمامداران ساسانیان نیز از مراکز مهم قدرت و از معدود شهرهای استراتژیک ایران به شمار می آمده است. قائن در دوره اسلامی نیز بزرگترین شهر قهستان بوده و به دلیل اینکه در مسیر راه‌های مهم تجاری سیستان و کرمان و سواحل دریای عمان بوده، همواره اهمیت داشته است. اهمیت تجاری و اقتصادی قائن به حدی بوده که مقدسی در قرن 4 هجری آن را دروازه عمان و بارانداز کرمان و انبار خراسان نامیده است. این شهر در دوره اسلامی دارای باروی با دروازه‌های مختلف بوده و خندقی بر گرداگرد آن احاطه داشته که هنوز بخشندکی از بقایای این خندق باقی است.
تیغ خاوران خوشید تا وان پرزنه از خاک مشکامیز ما، گلهای خندان سرزنه خاک گنازین وطن، جان را تراوت میدهد گلهای زیبایش به ما، درس قناعت میدهد
Oh, oh, oh.
سنگش بود فیروز ما و گلهای دشتش زعفران خار خراسان این چنین خاک خراسان آن چنان از غیر گلاوزین شد زمین از غیر معطر شد هوا گلخنده های زعفران بر درد بی درمان دوا شاه خراسان زعفران همراه سهم دل عشاق را آمین بندان می کنه سنگش بود فیروز ما و گلهای دشتش زعفران چنین خاک خراسان آن چنان از نی خلاوزین شد زمین از نی معطر شد هوا گلخنده های زعفران بر درد بی درمان دوا شاه خراسان زعفران همراه یاران می کنه سهم دل عشاق را آیین بندان می کنه
همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. در برنامه امروز سفر داریم به شهر قائن در استان خراسان جنوبی و آشنا میشیم با جاذبه های دیدنی و تاریخی این شهر. همچنان با ما همراه باشید. شهرستان قائنات از نظر وجود آثار باستانی بسیار غنی است. آخرین بررسی ها در این شهرستان به شناسایی 170 اثر منجر شده است. این آثار شامل تپه ها و محوطه های باستانی، قلعه ها، مساجد، مقابر و آرامگاه ها، خانه های تاریخی، درختان کهنسال، غارها، پناهگاه های سنگی و دژ های زیرزمینی است. بیشترین تراکم آثار مربوط به قرون میانه اسلامی است به شکلی که اکثر تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و قلعه‌های کوهستانی و بسیاری از غارها دارای آثاری از این دوران است. علاوه بر این آثار تاریخی، وجود رشته‌کوه‌های با ساختار آهکی در منطقه باعث به وجود آمدن تعداد فراوان غار در مناطق مختلف شهرستان قائنات شده است. غارهای شناسایی شده بیشتر در مناطق مرکزی شهرستان پراکندند. این غارها علاوه بر شگفتی‌های طبیعی که دارند، وجود نشانه‌هایی از آثار تاریخی و خصوص وجود آثار معماری در بسیاری از غارها آنها را به یکی از جاذبه‌های مهم تاریخی و گردشگری منطقه تبدیل کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، 40 قلعه تاریخی نیز در این شهرستان شناسایی شده است که بیشتر این قلعه‌ها در زمان اسماعیلیان یعنی نزدیک به 1000 سال پیش ساخته شده و کاربرد نظامی داشتند. قدمت بقیه قلعه‌ها به دوران ساسانی یعنی 2000 سال پیش و سلجوقیان یعنی همزمان با اسماعیلیان باز می‌گردد. در بین آثار متعدد تاریخی، مسجد جامع قائن که از بناهای قرن 8 هجری است، از اهمیت خاصی برخوردار است. این مسجد که در مرکز شهر جای گرفته است، یکی از قدیمی ترین مساجد ایرانی بوده که علاوه بر روحانیت معنوی، دارای فضای دلچسب و فرهنگیز است. مسجد تاریخی قائن دارای 2470 متر مربع وسعت است که از این میزان 1050 متر مربع زیر بنای ایوان، شبستانها و حجرها و 120 متر مربع عرصه داخلی می باشد. در اطراف حیاط حجرهایی با عمق 2 متر قرار دارد. علاوه بر این ایوانهایی با ارتفاع 18 متر، عرض 11 متر و طول 22 متر و با زیبایی مسجد گوهرشاد از شاهکارهای معماری مسجد به حساب می آید. سقف ایوان 4 طاق و 3 گنبد دارد که با زیبایی رنگامیزی و تزئین شده و معرق کاری هایش بسیار ظریف و زیباست. نقاشی های ایوان به شیوه اصفهانی است و در دوره صفویان انجام شده و در زمانهای بعد روی آنها را رنگ زدند. مسجد دارای دو در است که یکی به سوی بازار قدیمی در شرق و دیگری به سوی شمال یعنی محل بازار فعلی باز می شود. درباره سابقه تاریخی بنا نظرات متفاوتی وجود دارد، اما استقرار یکی از پایه‌های مسجد بر روی آتشکده ساسانیان گواه پیشینه تاریخی آن است. البته وجود کتیبه‌های متفاوت در این مسجد نشان می‌دهد که بنا بارها و بارها در دوران مختلف مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. این بنای تاریخی با 1100 سال قدمت در تاریخ 29 قوس سال 1316 با شماره ثبت 295 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
روستای خوش آب و هوا در 35 کیلومتری شهر قائن. روستای فرو با باغ‌های سرسبز و پربار.
حداقل 20 تا جاذبه طبیعی و گردشگری داره.
همه جا سرسبز می‌بینی، به چه ساقشنگ خوبه.
اصلا فکرشو نمی‌کردم که روستای کرو اینقدر زیباست.
این روزها اهالی این روستا در حال برداشت انواع میوه‌های سردرختی از جمله آلبالو اند.
الان فصل آلبالو چینیه. حدوداً دور بر 50 تا 60 درخت در آلبالو داره. آلبالو پارسال حدود 1.5 تن ما آلبالو بازار داد.
ماشاءالله عجب آلبالویی هم.
بله بهترین آلبالوی منطقه کرو دیگه معروفه.
اینو باز میکنیم ببریم به شهرستان قائن.
محصول اصلی باغات روستای کرو میوه های هسته‌دار هستش، مثل زردالو، آلبالو، گیلاس و آلوبخارا که در فصل برداشت میوه های سردرختی هستیم.
سطح زیر کشت آلبالو در شهرستان قاینات 20 هکتار میباشد. بیشترین سطح زیر کشت آلبالو در روستای کرو این شهرستان هست. آلبالو برای بیماری های قلبی، برای بیماری های کلیوی، برای روماتیسم و همچنین برای نقرس استفاده میشه.
200 بهره بردار تابستان امسال میوه های خوش آب و رنگ آلبالو رو روانه بازار می کنند.
پیش بینی میشه میزان 25 تن آلبالو از باغات سرسبز شهرستان قاینات برداشت بشه. جعفر حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کرو، قاین.
دوستان عزیز و ارجمند، متاسفانه فرصت برنامه امروز با پایان رسید و ما نتانستیم که تمام دیدنی های قائن را خدمت شما معرفی بکنیم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره این استان و دیدنی های تاریخی و جاذبه های گردشگری آن با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید طبق تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان، 1 دقیقه خنده معادل و برابر 40 دفعه تنفس عمیق است؟ می دانیم که تنفس عمیق اکسیژن بیشتری به مغز و شوش‌ها و ریه‌ها می رساند و هوای کهنه و ناپاک را از شوش‌ها خارج می سازد. خندیدن برای 1 دقیقه می تواند اینقدر تأثیرات مفید و خوب روی جسم و روح انسان بگذارد. پس خنده را هرگز فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا چراغ نام و یادت را در دلم روشن دار، ای سراسر نور و پاکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیمتان میکنیم، ارادت داریم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنونده های خوب برنامه در وادی نور. عصرتان دلنگیز، در کنار شما هستیم. برنامه در وادی نور همراه همکاران خوب ما خانم فاطمه رازگو تهیه کننده برنامه، خانم آقای صدا بردار برنامه، بنده زینب باید در بخش اجرا و همکاران دیگر ما جناب آقای غلامرضا شجاعی و محسن شجاعی و فرشته جان خالقی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. انشالله که با دلتان بنشیند. دو شماره برای ارسال پیامک هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
Mm-hmm.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر چیزی را زیوری باشد و زیور قرآن صدای خوش است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، پنج سوره قرآن کریم با کلمه قل آغاز می شود. سوره های جن، کافرون، توحید، فلق و ناس. قل یعنی بگو. کلمه قل 332 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 80 سوره بقره این کلمه تکرار شده است.
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
بگو آیا شما از خدا پیمانی گرفته اید؟ در این صورت خداوند از پیمانش تخلف نمی کند. با اینکه قرآن مجید در طی 23 سال بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اما شگفت اینکه تعداد تکرار کلمه قالو یعنی گفتن با تعداد تکرار کلمه قل یعنی بگو مساوی است. یعنی هر دو کلمه 332 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
گویا در برابر هر سخنی که مخالفان اسلام گفتند، قالو، خداوند به پیامبرانش فرموده تو هم بگو قل، مثل آیه 111 سوره بقره.
و قالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
گفتند جز یهودیان و مسیحیان کسی داخل بهشت نمی شود. این خیالات آنهاست. بگو دلیلتان برای این ادعا را بیاورید اگر راست می گویید. پنج آیه قرآن با عبارت قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب آغاز می شود. اهل کتاب اصطلاحی قرآنی برای یهودیان و مسیحیان است که کتابی آسمانی داشته اند.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره انزلناها و فرضناها و
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه نور آشنا می شویم که جزء سوره های مدنی قرآن کریم است و نزول این سوره مبارکه در سال پنجم هجری و در جریان جنگ بنی مصطلق ذکر شده است. سوره نور تنها سوره است که با کلمه سوره آغاز شده است.
بسم الله
مهمترین ویژگی سوره نور این است که در این سوره آیات بسیاری در خصوص عفت و پاکدامنی افراد آمده است که عمل با آنها موجبات به وجود آمدن جامعه سالم را فراهم می سازد و در حقیقت می توان سوره نور را سوره پاکدامنی و کرامات اخلاقی نام نهاد.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
موضوعات اصلی سوره مبارکه نور عبارتند از بیان احکام زنا و اشاره به اجرای آن در ملأ عام، اشاره به لعان در میان زن و مرد که نسبت زنا در میان آنها مطرح شود، اشاره به اهمیت و لزوم حجاب برای زنان مؤمن و چگونگی آن و معافیت حجاب در زنان سال خورده، بیان احکام مربوط به نکاح و نیز عقد و نکاح با بردگان، بیان برخی از فرمانهای اخلاقی نظیر آداب ورود به خانه ها، مساکن و مراکز اختصاصی، و به زبان آوردن سلام و درود در هنگام ورود به خانه.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا.
دوستان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه نور. امید که عفت قرین چشم و دلهای من باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
از همه شما سروران ارجمندی که برنامه در وادی نور رو میشنوین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا میشیم.
داستان آیات.
عبدالله ابن مسعود در مدینه کنار مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خانه داشت و با مادر خود پیوسته به خانه حضرت رفت آمد داشت. بدان حد که برخی از تازه مسلمانان هنگام ورود به مدینه می پنداشتند که عبدالله و مادرش از اهل بیت هستند. او برای دانش اندوزی و بهره گیری از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران می آموخت. وجود عبدالله چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه با آیات عذاب می رسید بر خود می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. هر بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندکی بعد از جا بر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون آمد به سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یک دیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. لذا روز بعد زودتر به مسجد آمد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید، یا رسول الله، از همه گناهان چه گناهی بزرگتر است؟ مرا راهنمایی کنید. پیامبر فرمود، شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، خیانت و زنا. در این هنگام خداوند متعال برای تصدیق قول آن حضرت آیه 68 سوره فرقان را نازل فرمود.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
در این آیه خداوند برخی صفات و ویژگی های بندگان خوبش، آنان که به خدا شرک نیاورده و قتل بناحق نمی کنند و مرتکب زنا نمی شوند را بیان فرموده است. همراهان عزیز، قرآن کریم اصلی ترین منبع دینی و سرچشمه اصیل معارف اعتقادی، اخلاقی و عملی اسلام است. زیرا این کتاب آسمانی معجزه جاوید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و معتبرترین سند رسالت ایشان و بلکه همه انبیای الهی است. در ضمن اصلی ترین دلیل حجیت سنت قرآن است. همچنین معارفی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و یا اهل بیت ایشان صادر شدند ریشه در قرآن دارند و دیگر این که قرآن معیار تشخیص صحت گزارش‌های حاکی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است. بر همین اساس پیامبر خدا در حدیث متواتر ثقلین قرآن را بزرگترین امانت رسالت و ثقل اکبر نامیده است.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاست‌گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتن طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دل و جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیه 189 سوره بقره با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 189 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم و از جناب رحیم لشکری اصالتاً از ولایت هرات و فعلا مهاجر و ساکن مشهد پیامی بخوانیم که نوشتن سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور، هموطنان زحمت کشیم. خیلی خوشحال هستم که برنامه شما را پیدا کردم و حالا هر روز برنامه شما را میشنوم و لذت میبرم. عظمت قرآن به قدری است که وقتی شروع به خواندن آیاتش میکنیم این عظمت تمام وجودمان را در بر میگیرد و ما در برابر هر گونه سختی و مشکلات بزرگ میشویم. با وجود آمدن این عظمت در درونمان هیچ مشکل و چالشی وجود ندارد که بخواهد ما را تسلیم خود کند. چرا که ما بزرگتر از آن مشکلیم و می توانیم براحتی از آن بگذریم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وع القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهو البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني وزمت بنا بزروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق ضوض شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکارم جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 88 تا 92 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات.
فنظر نظرة فی النجوم،
سپس نگاهی به ستارگان افکند.
فقال اینی سقیم،
و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم.
فتولوا عنه مدبرین،
آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند.
فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون،
او وارد بتخانه شد، مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی خورید؟
ما لكم لا تنطقون،
اصلا چرا سخن نمی گویید؟
در ادامه آیات قبل که سوالات حضرت ابراهیم را در برابر بت‌پرستان مطرح می‌کرد، این آیات به شیوه دیگر آن حضرت برای بیدار کردن مشرکان و منحرفان اشاره می‌کند. رسم مردم شهر بابل این بود که برای برگزاری مراسم عید از شهر خارج می شدند. آنها شب قبل از جشن از ابراهیم علیه السلام دعوت کردند که همراه آنان در مراسم شرکت کنند. اما حضرت ابراهیم علیه السلام منتظر فرصتی بود تا بت‌ها را در هم بکوبد. از آنجا که مردم بابل ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می‌دانستند، حضرت برای آن که آنها را قانع کند که همراه آنان از شهر خارج نشود، به شکل ظاهری بر اساس باورهای آنها نگاهی به ستارگان کرد. سپس گفت: عذر مرا بپذیرید، زیرا بر اساس اوضاع ستارگان پیش بینی می کنم که در صورت خروج از شهر بیمار می شوم، پس بهتر از در شهر بمانم. بدون شک حضرت ابراهیم علیه السلام اعتقادی به نقش ستارگان نداشت، ولی برای قانع کردن مردم از شیوه مورد قبول آنها استفاده کرد. به هر حال با این بهانه همراه مردم از شهر خارج نشد و مقدمات کاری را که برنامه ریزی کرده بود فراهم ساخت. او در غیاب مردم به سراغ بت‌های بزرگ و کوچک رفت و خطاب به آنها گفت: چرا آنچه را مشتکان به عنوان نذر برای شما آورده اند نمی خورید؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید و با من حرف نمی زنید؟ مگر این مشتکان عقیده ندارند که شما در سرنوشت آنها تأثیر دارید؟ پس چرا هیچ کاری از شما سر نمی زند؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که در تبلیغ راه حق باید با هر گروهی با زبان خودشان سخن گفت، لذا شناخت افکار و آداب و رسوم مردم برای پیدا کردن شیوه درست راهنمایی آنان به سوی حق لازم است. نکته دوم این که برای مبارزه با افکار و روش‌های انحرافی در جامعه باید ابتکار عمل به خرج داد و با هوشیاری و تیزبینی از فرصت‌های مناسب بهره جست. و نکته سوم این که منطق پیامبران برای نفی شرک و دعوت به توحید روشن و مطابق با عقل و فطرت انسان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا
قرآن. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.